أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره یکی از اموری بود که موجب حرمت بالعرض می شود و هو الجلال. عرض کردیم روایات داله بر حرمت بالجلال اینا مستفیضه است و حجت است و قول به کراهت شاذ است و غیر تمام، لمکان نهیی که در این روایات هست و لمکان اخبار استبراء. نهی در این روایات یا جمله خبریه در این روایات دلیل بر حرمت، مضافاً به این که ادله استبراء هم دلیل بر حرمت است و اشکال به این که نه، روایات استبراء دلیل حرمت نیست، لعل استبراء برای رفع کراهت باشد. این بعیده که بگیم استبراء حیوان برای رفع کراهت است گاهی تا 40 روز. این بعیده تا 40 روز این گوسفند را سر نبرند و بعد از 40 روز مثلا سر ببرند. روایات استبراء بعیده برای کراهت باشد. فهم متشرعه و با آشنایی به مذاق شرع آدم نمی فهمه کراهت را، بلکه می فهمد حرمت را. این بحث را گذشتیم. بحث دیگر این است که در حرمت بالجلال چندین امر شرط است. شرط اول این که جلال اختصاص دارد به اونی که قضایش عذره است و شامل نمی شود اونی را که قضایش غیر عذره از نجاسات است. شرط است در ایجاب الجلل الحرمه ان یکون قضاؤه العذره و لا یوجب غیر العذر من النجاسات الحرمه. اگر فرض کنید مشروب میخورد، مشروب الکلی میخورد، اون موجب حرمت نمیشود. یا گوشت سگ میخوره، گوشت خنزیر میخورد، اون موجب حرمت نمیشود. گفته نشود مگه ممکنه حیوان گوشت سگ بخورد؟ گاهی آدم گوشت آدم رو میخورد، مثل باب غیبت. یا سامن الائمه صلوات الله و سلام علیه در یه روایتی دارد تعجل الذنب به ما تشتهی و تعمل التوبه من قابلی و الموت یأتی اهله بغتتن مازاک فعل الحازم العاقلی. یا گاهی بعضی از لقمه ها و غذاها از گوشت سگ بدتره، از گوشت خنزیر بدتره، برای اینکه سگ به خاطر درندگیش حرام است. اگر خدا ناخواسته من هم غذایی بخورم که درنده بشم و درنده خویی پیدا کنم، اونم میشه گفت فرقی نمی کنه با اون. نمیخوام بگم حرام 100%، اما از نظر اثر فرقی نمی کنه. به هر حال اونی که موجب حرمت است ان یکون قضاؤه عذره، غیر عذره موجب حرمت نمی شود. این مشهور است بین اصحاب، بلکه ظاهرا خلافی هم درش نیست. استدلال هم شده برای این مطلب همون جوری که در روز دوشنبه هم عرض کردم، به مرسله ابن اوکیل. مرسله ابن اوکیل در باب 24 از همین ابواب اطعمه محرمه. در مرسله ابن اوکیل 2 باب 24 دارد و کذالک اذا تلفت بالعذره ما لم تکن جلاله و الجلاله التي يكون ذلك قضاها. جلاله اونیه که عذره غذاش باشد. این روایت هم دلالت میکنه که جلاله اختصاص دارد به ما یأکل العذره، و اما اگر خمر میخورد، گوشت خنزیر یا گوشت سگ میخورد یا منی میخورد یا بول نجس میخورد، این باز موجب حرمت نمیشود. و ضعف سندش هم با عمل اصحاب و فتوای اصحاب منجبر است. شرط دومی، حالا در اینجا یک کلامی در متن هست، متن تحریر الوسیله امام سلام الله علیه این نحوی داره، این متنی که قطعا مال امام سلام الله علیه هست و اجازه عمل به او را دادن، یعنی بالاش نوشته که میتونید هر روز بهش عمل کنید، چون اگه بالاش ننوشته بود که نمیشد، حجت فتوایی نبود، اما یا نوشته بود و اجازه نداده بود نمیشد عمل کرد، چون ممکنه مصوده بوده، اما وقتی بالاش می نویسد میشه عمل کرد، یعنی نقلش جائزه، نسبتش هم جائزه. اما اگه ننوشته بود، نه نقلش برا ما جائز بود و نه نسبتش جائز، هر دو حرام بود و هر دو معصیت کبیره، چون افتراء به بنده خدا و مسلمانه. قل الله اعذن لكم ام علی الله تفترون. به هر حال این اینجا آمده، من از جای دیگه عرض نمی کنم که شما شبهه کنید در نقل بنده. می فرماد و هوه ان یتغزل حیوانو عذرت الانسان به حیث و یستوق. یتغزل حیوان عذرت الانسان، کلمه انسان را اینجا اضافه کرده. آیا عذره به معنای عذره انسان است، حقیقت است در عذره انسان؟ کما یظهر از موضعی از جواهر در باب مکاسب محرمه، از موضعی از جواهر در مکاسب برمیاد که عذره محرمه، عذره یعنی عذره انسان، میفرماید حقیقت است در عذره انسان، از مکاسب محرمه صاحب جواهر این برمیاد. و یا نه، عذره حقیقت است در مطلق آلوده و کثیف و خبیث، چه از انسان باشد چه از غیر انسان، چه پاک باشد چه نجس. کما یظهر از جمع اصحاب بین روایاتی که وارد شده در باب بیع العذره، بعض روایات دلالت میکنه لا بأس به بیع العذره، بعضش دلالت میکنه ثمن العذره سحتون، ثمن عذره سحته. آمدن جمع کردن گفتن اون عذره، عذره مأکول اللحمه، این ثمن العذره سحتون، آمدن گفتن یعنی عذره غیر مأکول اللحم. از جمع بین روایات داله بر حل بیع عذره و حرمت عذره به عذره انسان و از و غیر عذره انسان از عذره مأکول الله، از او برمیاد که نه، عذره معناش عامه، عامت از انسان و غیر انسان. حتی از شیخ مفید قدس سره نقل شده که ایشون فرمودن مطلق العذره بیعش حرامه، ولو عذره مأکول اللحم، ولو سرگین اولاغ، ولو فضولات گوسفندها، فرموده اونا هم بیعش حرام است. معلوم میشه او هم عذره را به معنای مطلق گرفته، که بعد بهش اشکال کردن گفتن نه، این حرف درست نیست، برای اینکه ما میبینیم مسلمان ها از عذره غیر از عذره مأکول اللحم در احراق و تسمید استفاده میکنن. یه کسی وقت نقل میکرد که در هندوستان از همین فضولات گاو و شتر و گوسفند گاز میگیرن، انباشته میکنن و از گازش استفاده میکنن. حالا اشکال کردن، این حالا یه بحث پیشرفت علمی اونا بود، اشکال کردن که نخه مسلمان ها سیرشون بر استفاده از اونا در احراق و در تسمی، به هر حال از این حرفهاشون در باب بیع العذره و جمع بین روایات برمیاد که عذره یک معنای عام را دارد. پس چرا اینجا متن میگه عذره الانسان؟ آیا این اعتماد است به اون حرف صاحب جواهر که میگه العذره حقیقت فی عذره الانسان، به اون اعتماد است، یا نه اعتماد است به شهرتی که از اصحاب نقل شده؟ میگن مشهور بین اصحاب اینه که حرمت جلل اختصاص دارد به اکل عذره انسان، یا به اون مستند است، یا به اخذ به قدر متیقن مستند است. کلمه جلل و جلال دیده می شود در بعض از عبارات که امروز اصلا اطلاق نمی شود. الجلاله یا الجلال گفتن اصلا امروز استعمال نمی شه در زبان عرب تا ما بفهمیم معناش چیه. در زمان صدور روایات اطلاق می شده اما اطلاق نمی شود. یا اینو بگید، بگید خب حالا که نمی دونیم معناش چیه، یقتصر بر قدر متیقن و هو اکل عذرت الانسان. یا بگید نه، جلل همون نحوی که مرسله ابن اوکیل دلالت کرد به اکل مطلق العذره است، اما عذره رو ما نمی دونیم یعنی چی. یقتصر بر قدر متیقن و هو عذره انسان. به هر حال تخصیص دادن عذره در متن به عذره انسان چه از باب حرف ممکنه از باب حرف صاحب جواهر باشه که العذره تو حقیقتون فی عذره انسان، ممکنه از باب قدر متیقنگیری در معنای جلل باشد کما طرف بعضون که معنای جلل معلوم نی، امروز استعمال نمی شود در عرف امروز، ممکن است از باب قدر متیقنگیری در معنای عذره باشد. به هر حال این حرف درسته که مختص است به عذره، ولیکن ظاهر اینه که از باب قدر متیقنگیریه، حالا یا قدر متیقن در جلل و جلاله یا قدر متیقنگیریه در عذره. این چیزی که اینجا متن داشت خواستم جهتش را براتون عرض کرده باشم. شرط دومی که در اینجا آمده و معتبر شده اون شرط دوم در این باب اینه که سه عذره قضاش منحصر باشد به عذره. جلاله اونیه که قضاش منحصر به عذره است. اگر هم عذره میخوره و هم غیر عذره این حرام نمیشود. عمده دلیل بر این مطلب عدم صدق جلاله است. اگر هم عذره میخوره هم غیر عذره، جلاله برش صدق نمیکند. بله اگر اکثر غذا و اغلب غذاش عذره باشد و نادرن غیر عذره را میخورد، خب بله اینجا میتونید بگید دائر مدار اکثریت است و این غلبه سبب صدقه. اما اگر مساوی باشد صدق نمی کند. عمده دلیل در این که باید غذاش منحصر باشد به عذره، چیز دیگری را تقضی نکند، عمده دلیل بر این قضیه اینه که صدق نمی کند. بله اگر و این در مساوی صدق نمی کند. بله اگر اکثر باشد و اونور نادر صدق می کند. اگر اکثر باشد و اونور نادر، بیشترین غذاش عذره است، کمترین غذاش غیر عذره است. این عمده دلیل. لکن روایات هم دلالت میکنه بر این معنا. یکی از اون روایات همین مرسله ابن اوکیل عن موسى ابن اوکیل دوی باب 24 عن بعض اصحابه عن ابی جعفر علیه السلام فی شات شربت بولا ثم ذبحت قال فقال یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس به یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس به و كذلك اذا اعتلفت بالعذره ما لم تكن جلاله. این همون معنای عرفی رو داره دلالت میکنه، اگر عذره میخورد تا جلاله نشده، وقتی که کشتیدش تو شکمشو بشورید و بخورید، اما حرام نمیشود. این همین معنای عرفیه که به اعتبار صدق جلاله. یا روایت دیگری که باز دلالت میکنه مرسله ابن اثبات سه باب 27 امن روا فی الجلالات قال لا بأس بأكلهن اذا كن يخلطن، خوردن گوشتشون مانعی ندارد این جلال ها وقتی که مخلوط میکنن، یعنی هم عذره میخورن هم غیر عذره، لیکن معلوم مخلوط میکنن یعنی مساوی هستن، ولی اگر مخلوط میکنن اکثریت بر عذره است گفتیم یکونو محرما. اینم یک روایت. شاید شما باز روایتی دیگه، روایت زکریا ابن آدم رضوان الله تعالی علیه عن ابی الحسن علیه السلام که سامن الائمه فرمود علیک به زکریا ابن آدم فانه المأمون علی الدین و الدنیا، چه مراحلی رو ناطی کرده بودن، چه عرفانهایی رو اینا دیده بودن. سأله عن دجاج الماء فقال اذا كان يلتقط غير العذره فلا بأس، اگه غیر عذره رو میخوره مانعی نداره، اما اگه تنها عذره رو میخوره درست در نمیاد. این هم مال این روایت. شاید شما روایات دیگری رو هم در این باب پیدا کنید. شرط سومی که در اینجا گفته شده است که در حقیقت شرط نیست، بیان صدق حقیقت است، گفتن باید اینقدر عذره بخورد که صدق کند برش جلاله. به عبارت دیگر بحث سوم و شرط سوم اینه به ما یتحقق صدق الجلاله، صدق جلاله معتبر است. این در حقیقت خود شرط نیست، این بیان موضوعه، لکن به ما یعتبر و صدق الجلاله، صدق جلاله به چی محقق می شود؟ اختلاف شده در تحقق صدق علا اقوال من القول، به این که یک روز و یک شب، اگر یک حیوانی یک روز و یک شب عذره می خورد این جلاله است، و تشبیه شده به باب رضا، چجور در رضا محرم که معیار رشد و نموست با یک شبان روز رضا حاصل می شود، در اینجا هم اگه 24 ساعت عذره بخورد این یسیر و تسیر و این حیوان جلاله. این یک قول و یا یک وجه، نگاه کنی نمیدونم. احتمال دوم این که بگیم نه، معیار 3 روز است، لانه اقل مدت الاستبراء، استبراء حیوانات جلاله مدت دارد، 3 رو داره، 7 رو داره، 40 روز هم داره. این که با 3 رو استبراء حاصل می شود معلوم می شود با 3 روز هم جلاله بودن تحقق پیدا می کند، با 3 رو استبراء حاصل می شود، پس ضدشم با 3 روز حاصل می شود، یعنی 3 روز که عذره بخورد تسیر و جلاله. اینم مضافن به این که خودش نادرسته و این دلیلی ندارد، لازمش این است که گفته بشه و در هر حیوانی به قدر خودش علا تمامیت المبنا، بنا رو بر این باید گذاشت که در هر حیوانی به قدر خودش، اون که استبراهش 3 روزه جلاله بودنش به 3 روزه، اون که استبراهش 40 روزه جلاله بودنش به 40 روزه و به همون نحوی که هستش. اینم یک قولی که گفته شده، یک احتمال. احتمال سوم این که هر وقت بوبش افتاد به گوشتش و به پیش بو افتاد، منتها ظاهرن لابد از این بو یعنی بوی نجاست، ظاهرین مرادشون بوی نجاسته، دیگه گوشتش بوی عذره میدهد. این وقتی گوشتش بوی عذره داد، این میشه جزء جلالات. شهید ثانی قدس سره در مسالک این رو ترجیح داده است که بگیم معیار اینه. احتمال چهارمی که در مسئله هست این که بگیم محول به عرف است، طبق قاعده علی القاعده هر موضوع عرفی را که شارع براش حد قرار نداده باشد لابد من المراجعه الال عرف، برای اینکه شارع با زبان مردم حرف میزند و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، حتی در زبان هم مردم مطرحن، و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. خب اینجا که میبینیم عرف میخواد مصداق را معلوم کند، در همینجا هرچه عرف گفت. اینم یک وجه. میدانید این 4 احتمال و این 4 وجه غیر از اخیر هیچ کدامش دلیلی ندارد. غیر از اخیر کلن بلا دلیل است و بلا وجه معتبر، یه سری وجوه اعتباری است که لا اعتبار بل اعتبار، به اعتبار اعتباری نیست. حالا این لا اعتبار بل اعتبار یادم اومد، این نامه های حضرت امام سلام الله علیه را به احمد آقا بخونید و ببینید که امام چجوری زندگی میکرده، چجوری نصیحت میکرده، چجوری حرف میزده. اصلا تو زندگیاتون، در حال شما فردا انشاءالله مراجع آینده هستید و زعما و حوزه های آینده هستید، الا از ماها که گذشته است، اما شماها بخوانید، ما که اون وقت نتونستیم استفاده کنید، فردا شماها بزرگان حوزه اید، ببینید امام چه می کرده، چه جوری عمل می کرده. خیلی ظریفه، من این دفعه در سفر علی ابن موسر، زیارت علی ابن موسر رضا صلوات الله و سلام علیه که سراپاش برکت و رحمت بود، یکی از رحمتاشه که من فهمیدم این بوده که از آقایون این کتاب رو خودش مطالعه کرده بود، یه آدم تحصیل کرده ای بود، او آورد برای ما که مطالعه کنی شما. من نگاه کردم ده خیلی ما هنوز شناختمون نسبت به امام ناقصه و شناختمون نسبت به او ضعیف است و اصلا ما نمیتونیم امام را ابعاد وجودیش را بشناسیم، حداقل اینایی که تا حالا مونده است و ضبط شده است و منتشر شده، نشر آثار امام منتشر کرده است، اینا را بخونید و برای آینده خودتون زندگیتون ازش الگو بگیرید. دنیاییست از معارف، دنیاییست از عواطف، دنیاییست از نصیحت، دنیاییست از همه چیز. من نمیدونم بگم چی داره و چی ندارد، چون هرچی بگم ندارد من نفهمیدم، نه اینکه او ندارد، او خیلی چیزها را داره. مطالعه بفرمایید ببینید چگونه است و چه جور بوده. به هر حال این از باب اعتبار و اعتبار یادم اومد، چون در کلمات امام هم این مسئله دنیا و اعتباری دنیا را خطاب میکنه به احمد آقا و میگه همش اعتباره، خیلی گوشت بین حرفا به دکار نباشد. این وجه آخر درسته، وجوه 4 احتمالات 4 کلها بلا دلیل و لا اعتبار لا دلیل لو الا الاعتباری که معتبر نیست، فقط این وجه آخر. لکن خود وجه آخرم گیر داره، عرف ضابطه نداره، ضابطه اندل عرف مختلفه، عرف ضابطه نداره. چجوری؟ کدوم عرف؟ خب بگیم هر جایی به حساب خودش، فا فرزند شهری جلاله رو یه جور میبیند، یک کمی که عذره انسان رو بخورد این فوری میگه این جلاله است. اما روستایی اینجور نمیبیند، روستایی ممکنه نه با یک کمی نگرد جلاله است. بین روستایی و شهری، بین کسی که جهات بهداشتی رو مراعات میکنه زیاد با اون که زیاد مراعات نمیکنه، با هم دیگه اینا فرق دارد، ضابطه ای نداره. بگیم خب هر کسی بر معیار خودش، کل بلدن علی معیاره، اینو بگیم مشکله که یه موضوعی رو بگیم کل بلدن علی معیاره، بگیم بله فلان شهر این مرغ حرومه، همین مرغ بیاد یه شهر دیگه حلاله، فلان ده حرومه. این خیلی مشکله که ما بخوایم حکم اسلامی را در باب حل و حرمت اینجوری قرار بدیم. این یه شبهه که ضابطه ندارد. شبهه دیگر اینیه که صاحب مستند میگه قدس سر رو میگه اصلا جلاله لغت فارسی که مرادفش نداریم، که لغت فارسی را عجمی ها چجور معنا کنن. حالا عرب ها میگی جلاله را معنا میکنه، بگید بریم از عرب ها بپرسیم، اونا امروز استعمال لفظ ندارن، عرب ها امروز جلاله را در این معانی که ما میگیم استعمال نمی کنن. خب بیاین سراغ غیر عرب، عجم ها، عجم ها اگه از اونا بخوان بپرسن که اونا استعمال نمی کنن تا بفهمیم خودشون چیکار کنن، خود این فارسی زبان ها چیکار کنن. یادتون اون وقتا که اون موزج میخوندیم و بنا بود اون موزج بخونیم، اون وقت میخوندیم انما یعنی این است و جز این نیست. این انما معناش این نبود، باب زیغ خناق میگفتیم یعنی این است و جز این نیست. حالا جلاله هم همین جوره، جلاله در زبان فارسی مرادف ندارد. صاحب مستند میگه که خب ممکنه کسی بگه مرادفش نجاست خواب، میگه نجاست خار دو تا مصداق داره، نجاست خار یعنی نجاست میخورد، یا نجاست خار یعنی خوراکش نجاسته. اجازه بفرمایید شما هر چی بگی فارسی داری میگی، من دارم میگم عربی، شما میگی فارسی. ببین من عرض میکنم جلاله از نظر استعمال عرب امروز استعمال نمیشه، یه چیزی گفته می شود که عرب او را به معنا نجاست خار می دونه، مرادفش در فارسی نجاست خار. حالا این نجاست خاری که مرادفشه یعنی چی؟ چون لفظ که ما نداریم مرادفش، که اینجور معنا شده، یعنی خوراکش نجاسته یا نجاست می خورد. اگر مراد اینه خوراکش نجاسته، یعنی اینقدر باید بخوره که غیر نجاست رو اصلا میل پیدا نمی کنه، اصلا علف بریزی اونجا این میره سراغ نجاست، این خوراکش اصلا نجاسته. عجیب انقریب، یعنی چه صیغه مبالغه؟ استغفرالله. تکرار نکن. بنابراین تکرار نکن. این در جلالهی که هست نجاست خور یعنی چه؟ صاحب مستند میگه ای منو خوراکش نجاسته، یعنی خیلی باید زیاد بخوره به جوری که اصلا غذای دیگه نخوره. اگر معناش اینه نجاست میخوره، این با میلشم کفایت میکنه. به هر حال این لفظ از الفاظ عربیست که امروز استعمال نمیشود، و وقتی استعمال نمی شود ما نمیتونیم معناش رو بریم از زبان عرب بفهمیم، فقط گفته شده الجلاله یعنی اونی که نجاست خار است. خود نجاست خار یه مفهوم دو پهلوه، خوراکش نجاست است یا نجاست میخورد. بنابراین در بیان حکم جلاله باید اقتصار بشود به قدر متیقن. اگر شک کردیم عرف این رو جلاله میداند یا نه، یعنی عرف عرب این رسیده به جایی که عرف عرب جلالش بداند یا نرسیده به اونجا، اگر شک کردیم اصالت الحل و اصالت البراءه، استصحاب بقای حل مال حیوان اصالت البراءه و اصالت الهل در لحم حیوان، نظیر غنا. اصلا مشکل غنا آفد، ولی مشکل غنا، حالا دوتایشون حرف میزنه، مشکل غنا، اصلا مشکل غنا اینه که غنا یه لفظی نیست که ما مرادفشو در فارسی داشته باشیم. امام سلام الله علیه در باره غنا، من هم پیروز عرض کردم در مشهد یکی از آقایون، امام راجع به غنا بحث میکردم، گفتم امام سلام الله علیه 22 تا تفسیر برای غنا بیان کرده، من رفتم گشتم 10 تا دیگه بهش اضافه کردم، 32 تا تفسیر برای غنا در کلمات فقها شده. چرا اینقدر اختلاف دارد؟ چون غنا یک کلمه عربی است، اینایی که غیر عرب بودن میخواستن معنا کنن، یکی گفته صوت مطرب، یکی گفته صوت مطرب مرجع، یک هر کسی یه چیزی گفتن، مرحوم میرزای قمی میگه سرود، یکی دیگه یه چیز دیگه گفتن، مختلف معنا کرده. چون مرادفش در فارسی برای ما روشن نیست. این یادتون باشد. حیات، حیات، اینا وضعش همگانیست، اما مواد باید مرادفهاش را در زبانهای دیگه مطمئن بشویم. فرمان مرادف با هیئت کیه؟ هیئت امر. فرمان دستور مادتن و هیئتن به معنای الزام است. فاعل همونیه که توی شرنسله معنا کرده، همون که توی شرنسله معنا کرده، اسم نمیدونم صفت مشبه همونی که توی شرنسله معنا کرده است. اینا در همه جا صفت مشبه اینه. صیغه مبالغه آقای آسدولی همه جا معناش مبالغه است، اما ما گیرمون سر مرادف او بالفارسیه است که آیا این صیغه مبالغه در زبان عرب مثل باقی دیگه صیغ مبالغه برای مبالغه است، یا این صیغه مبالغه به معنای مبالغه نی، این روشن نی برای ما که چجوره. بنابراین معنای لفظ غیر معلومه، یقتصر و علا قدر متیقن. هر حیوانی را که اطمینان پیدا کردی این جلاله است فهوه حرام، هر کدوم که شک داری انو جلاله است یا جلالنی، هم استصحاب الهل دارد و هم اصالت البراءه. اینم راجع به این وجه اخیر و بحث اخیر. من عبارت متن رو بخونم. و هو ان یتغزل حیوانو، مسئله 15، عذرت الانسان به ایس و یست و غرفن انها غذاؤه ولا يلحق بها عذرت و غیره ولا سائر النجاسات. عذره غیر به درد نمیخوره، بقیه نجاسات هم به درد نمیخوره. دلیلش چی؟ اقتصار بر قدر متیقن، نه حرف صاحب جواهر قدس سر رو. حالا یا قدر متیقن در جلل یا قدر متیقن در عذره. و یتحقق صدق المزبور به انحصار قضائهی بها فلو کان یتغذی بها مع غیرها لم یتحقق صدق، صدق محقق نمی شود. فلم یحرم الا ان یکون تغذیه به غیرها نادرن جدن به حیث و یکونو به انظار العرفه به حکم العدم. مسئله با دلیلش هر دو در اینجا بیان شده، هم حکم رو گفته هم دلیل. ما عرض کردیم دو تا روایت هم، دو سه تا روایت هم برش دلالت میکنه. و به ان یکون تغذیه بها مدتن معتدن بها، یه ساعت دو ساعت به درد نمیخوره، یه شبانه روز معلومی به درد بخوره، معتده بها باشد. البته این معتده بها دلیل نداره. لابدن یکون تغذی معتدن بها این دلیل نداره. به چه دلیل معتدن بها؟ معتدن بها وجه نداره. یوم و لیله له وجه ولو غیر وجی، سه روز یا مدت استبرا له وجه ولو غیر وجی. این که بیایم بگیم بوی نجاست رو گوشت و پی و پوستش بده له وجه ولو غیر وجی، اما معتدبه باشه. این خود عنوان معتدبه
این وجهی ندارد. و ظاهر و عدم و کفایت یوم و لیله بل یشک و صدقه به اقل من یومین بل ثلاثه، بلکه از این بحثا اصلا ربطی به فقیه و مسئله نداره. شما باید بگی آه دائر مدار صدق عرفیست، مفهوم عرفی هم برای ما روشن نیست، مفهوم مرادف فارسیش. هر وقت یقین کردید نجاست خار برش صدق می کند، حداقل نجاست خار برش صدق می کند، اون وقت حرامه. در غیر این صورت یکونا حلالا. یوم و لیله و غیر یوم و لیلهش فرقی نمی کنه. مسئله 16، یا ام و حکم الجلل کل حیوان محلل حتی تیر و سمک، قضاءً لاطلاق و عموم روایات و تصریح در بعضی از روایات. مسئله 17، کما یحرم لحم الحیوان بالجلل یحرم لبنه و بیزو. اینم از باب تبعیت بیز و تبعیت لبن برای حیوان. شاید روایت هم داشته باشی، من نرسیدم نگاه کنم. نگاه کنی شاید در همین باب ها روایت هم داشته باشی. داریم روایت؟ باب چند؟ باب 27. صفحه چند؟ 27. روایت 2. عنوان باب 27 میخونی؟ عنوان بابا بخونی؟ پس این نی ما 27 تحریم و این سید و زباهر من گفتم نگاه کردم. بله بله درسته، بله بله من اشتباه به عنوان دیم. بابا 27 درسته. علی ابن ابراهیم لا حفص بختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشرب من البان الابل الجلاله و این اصابک شیء من عرقها تغسله. این یه روایت. باز روایت 6، و نها عن رکوب الجلاله و شرب البانها. این هم یک روایت. بله نها عن رکوب الجلاله و بله حالا بگی اون نهی از رکوبش نهی کراهتیه، اینم کراهتی. به هر حال اون قاعده تبعیت در اینجا هم میاد. یحرم لبنه و بیزه و یهلان به ما یهل بهی لحمو. باز از باب قاعده تبعیت و اینکه فرع اضافه بر اصل نمی شود. و بالجمله هازل حیوان المحرم بالعارض کل حیوان المحرم بالاصل فی جمیع الاحکام. یکی از احکام محرم بالاصل چه بود؟ قبول برای تزکیه. از این عبارت برمیاد که حیوان جلال قابل للتزکیه، بر اینکه این حیوان محرم بالعرض بدتر از حیوان محرم بالعرض که نی. گربه قابل تزکیه است، خرگوش قابل تزکیه است، البته موش نه، جز حشراته. گربه و خرگوش و روباه و شغال اینا قابل تزکیه هست. خب وقتی اینا قابل تزکیه هست، محرم بالعرض دیگه نمیشه قابل تزکیه نباشد. و دلیل بر قابلیتش عمومات ادله تزکیه. نتیجهش این که اگر یک حیوان جلالی را سر بریدن پوستش را میشود ازش استفاده کرد در غیر صلات. در صلات نمیشه استفاده کرد، چون در صلات یکی از شرایط لباس مصلی طهارت است که این دارد، یکی از شرایط لباس مصلی هم مزکا بودن است که این دارد، یکی از شرایطش اینه مما یحرم و اکلوه نباشد، این ندارد. لا یجوز ان یصلا فی جلده لانه مما لا یوکلا لحم. ولی میشود فرشش قرار داد، ازش استفاده کرد برای اینکه پاک است و مزکا. پس همه احکام برش بار میشد، حتی تزکیه، برای اینکه بدتر از محرمه بالاصل نیست و عمومات تزکیه اینجا را هم شامل می شود. بله کل حیوان المحرم بالعز فی جمیع الاحکام قبل ان یستبرع و یزو، این اینجور قبل ان یستبرع و یزو له حکمو، اینجوری باید بخونی، قبل ان یستبرع و ان یزو له حکمو، قبل از استبرع و حکمش از بین برد. نعم الحکم فی بعض افراد الکلیه مبنی علی احتیاط، در بعض افراد کلیه حکم مبنی بر احتیاطه. کجاش کلیت اون چیشا که گفت لبن و بیزش را که گفت، مگر برگردد به لبنش که روایت دارد مثلا بیزش مبنی بر احتیاطش، ولی تزکیه که مبنی بر احتیاط نی، تزکیه بر خلاف احتیاطه. چی؟ صلات فرق نمی کند، احتیاط بله. مثلا بگه صلاتش درست میفرمایید، ما یحرم اکله بالعصر را میگد، ما یحرم اکله بالعرض را نمیگد. حالا اینو باید در کتاب الصلات نگاه کرد. بعد مسئله 18 که خودش تزکیه را ذکر کرده، از ظاهر ان الجلاله لیس مانع من التزکیه فیزکی الجلال جلال بما یزکی به غیره و یترتب علیه طهارة لحمه و جلده کسایر الحیوانات المحرمه بالاصل القابله للتزکیه. من تقاضا میکنم از آیون که آیون برای اینکه وقتشون تلف نشه سر ساعتش بیارن، حالا این یه مباحثه دست پاشی کسی که ما داریم، وقتشون تلف نشه، 4:15 ان شاء الله. حالا معذرت میخوام. بله معذرت میخوام.